ابراهیم ادهم به این جامعه نگاه می کرد، خیره شد در شیخ و اندر دلق او، که چه لباسی به تنشه، شکل دیگر گشته خلق و خلق او. این ابراهیم ادهمی که حالا می بینه با اونی که قبلا دیده بود زمین تا آسمون فرق کرده، هم ظاهرش فرق کرده، هم صورتش فرق کرده، هم سیرتش، هم خلقش فرق کرده، هم خلقش، شکل دیگر گشته خلق و خلق او. دیگه از اون کبر و غرور سلطنت و اینا خبری نیست. کو رها کردان چنان ملک شگرف. این ابراهیم ادهم، این آقا، این امیر رفته بود تو فکر این که عجب آدمیه این، یک سلطنت حیرت آوری رو، شگفت آوری رو رها کرده و رفته فقر رو انتخاب کرده، برگزیدان فقر بس باریک حرف. این اصطلاح باریک حرف کمتر تکرار شده، قاعدتا معناش این است که فقریه که خیلی ظریفه، امر دقیقیه، امر خطیریه، امر لطیفیه. یعنی اگه بخوایم بیان بکنیم این فقر رو، به حرف بیان بکنیم، به زبان بیاریم، خیلی باریک و ظریف و دقیقه. یعنی این فقری که این رفته دنبالش خیلی پیچیده است، خیلی مهمه. ملک هفت اقلیم ضایع می کند، چون گدا بر دلق سوزن می زند. این ابراهیم ادهم که شاه بوده، امیر بوده، سلطنت روی زمین رو، هفت اقلیم رو، هفت اقلیم یعنی کل دنیا، سلطنت هفت اقلیم رو به هیچ انگاشته، دور انداخته، ضایع کرده، از کف داده، وقت در مقابلش حالا داره چیکار میکنه؟ چون گدا بر دلق سوزن میزنه. حالا مثل یه فقیر اومده نشسته داره جامعه خودش رو وصله میکنه. شیخ واقف گشت از اندیشش، شیخ چون شیر است و دلها بیشش. خب ابراهیم ادهم به یه مقامی رسیده بود که میتونست از دل آدما با خبر بشه. این فهمید که این امیر چه محاسبه‌ای داره میکنه، چه مقایسه‌ای داره میکنه. شیخ واقف گشت از اندیشش، شیخ چون شیر است و دلها بیشش. چطور شیر تسلط داره بر بیشه، اختیار بیشه رو داره، سلطان جنگله، دلهای مردم اینجوری در تصرف اولیای خداست. اولیای خدا خبر دارن از اون چی که به دل مردم میگذره. چون رجا و خوف در دلها روان، نیست مخفی بر وی اسرار جهان. میگوید که این اولیای خدا روانند در دلهای مردم، راه دارن در دلهای مردم، مثل بیم و امید که چجوری تو دل ما هست، اونا هم همینجوری تو دل ما هستن. اسرار جهان بر اینها مخفی نیست. حالا شاید هر کسی در عمر خودش به بعضی از این آدما یکی دو بارم شده برخورد بکنه. من گاهی شنیدم از دیگران که در خدمت بزرگانی بودن، اونا از دلشون خبر دادن. یکی از بزرگان معاصر برای من نقل میکرد، میگفت من جوان بودم، مرحوم آیت الله بهجت میامد به شهر ما. یک بار من از ایشون یه دستورالعملی خواستم برای تزکیه نفس و برای خودسازی، گفتم یک نصیحتی بکنید، یه دستورالعملی به ما بدید عمل کنیم. ایشان فرمودن که شما نمازتون رو اول وقت بخونید، همین نمازتون اول وقت بخونید. اون بزرگ میگفت من اون موقع نمازم رو گاهی اول وقت نمیخوندم. ایشون همین رو به من گفت. گذشت و تا سال بعد باز آیت الله بهجت آمد به شهر ما. من تو این یک سالم دقیقا عمل نکرده بودم به نصیحت آیت الله بهجت، یعنی موفق نشده بودم نمازم رو اول وقت بخونم. باز رفتیم خدمت ایشون و باز احوال پرسی و عرض ارادت و گفتیم که آقا یک نصیحتی به ما بکنید. ایشون گفتن که بعضیا یه سال میان میگن یه نصیحتی به ما بکنید، ما هم یه چیزی میگیم اونا عمل نمیکنن، سال بعد که میشه دوباره میان میگن یه نصیحت دیگه به ما بکنید. میگم من متوجه شدم که ایشون خبر داره که من دقیقا اون فرمایش پارسال ایشون رو عمل نکردم. این یه چیزی که من خودم از اون بزرگ شنیدم که مخاطب آقای بهجت بوده. یه قصه دیگه ای همین روزا شنیدم، یعنی در یک کتاب کوچکی که میخواندم آمده بود که مرحوم آیت الله شیخ محمد تقی آملی که سابقا حدود 50 سال پیش امام جماعت مسجد مجد بود، ایشون در تهران از بزرگان تهران بود. ایشان خیلی مرد متقی با فضل و با فضیلتی بوده، خیلی محتاط بوده. ایشون شاگرد مرحوم آیت الله قاضی بوده که آقای قاضی استاد اخلاق خیلی ها بوده، میدونید دیگه آقای قاضی رو اسمشون زیاد شنیدید. آقای آملی تعریف میکرده گفته که من یه شبی زیر کرسی نشسته بودم، یه قرآنی روی کرسی بود، من میخواستم زیر کرسی پامو دراز کنم، بعد شک کردم که حالا قرآن اینجا روی کرسیه، پامو زیر کرسی دراز بکنم یا نکنم. تردید کردم بکنم نکنم، آخرش گفتم که حالا قرآن که بالای کرسیه، پای من که پیدا نیست، پامو دراز کردم. فردا رفتیم پای درس آقای قاضی. ایشون وسط درس یه باره گفتن که پاتونو رو به قرآن دراز نکنی. من فهمیدم که ایشون از دل من خبر داره که چه اتفاقی افتاده. از این قبیل قضایا زیاده، از این قبیل قضایا زیاده. شاید هر کسی هم یکی دو مورد برخورد کرده باشه که کسانی هستن که دل دیگران براشون مثل آینه است، میبینن میفهمن که بر دل او چی میگذره. مولانا همینو میگه: شیخ واقف گشت از اندیشش، شیخ چون شیر است و دلها بیشش، چون رجا و خوف در دلها روان، نیست مخفی بر وی اسرار جهان. بعد میگه دل نگه دارید ای بی حاصلان، در حضور حضرت صاحب دلان. خب اگر رفتید در محضر یک صاحب دل، اونجا مواظب دل خودتون باشی. یعنی فکر نکنید اگه یک چیزی اندیشه در دل شما بگذره این در اختیار شماست. خب ما آدما همه چیمونو ممکنه یک کسی دیگه تصرف کنه، اما اندیشه دلمونو نمیتونه، اون مال خودمونه. ولی اونایی که صاحب دلن، اونایی که اسرار برشون هویداست، اونجا آدم باید وقتی در محضر اونا نشسته دلشو مراقب دلش باشه، مواظب باشه که اندیشه خطا بر دلش هم نگذره. آدمایی هستن خیلی ظاهر آراسته، ولی اگه دلشونو بشکافی ببینی جهنمه توی اون دل، قوغاست توی اون دل. و اینجور آدما وقتی میرن پیش صاحب دلان، اونا میفهمن که تو دل اینا چه خبره. دل نگه دارید ای بی حاصلان در حضور حضرت صاحب دلان. پیش اهل تن ادب بر ظاهر است، که خدا زیشان نهان را ساتر است. پیش اهل دل ادب بر باطن است، زان که دلشان بر سرایر فاتن است. مولانا در این دو بیت اهل تن رو با اهل دل مقایسه میکنه. میگه ادب نگاه داشتن پیش اهل تن، یعنی آدمای معمولی، ادب نگاه داشتن پیش اینا این است که ظاهرمون مؤدب باشه، آراسته باشه، یعنی رفتار ظاهری خلاف نکنی. پیش اهل تن ادب بر ظاهر است. چرا؟ چون خدا نهان و باطن دیگران رو پوشانده از آدمای معمولی، که خدا زیشان یعنی اهل تن، نهان یعنی باطن افراد دیگه، نهان را ساتر است. ساتر پوشاننده. خدا اجازه نداده که اینها پرده رو کنار بزنن، قدرت این که پرده رو کنار بزنن از دل دیگران خبردار بشن ندارن. اهل تن اینجوری هن. اما اهل دل چی؟ پیش اهل دل ادب بر باطن است. اونجا ادب حقیقی این است که شما با دل پاک بری نزد اونا، نه با ظاهر پاک، چون اینا اهل دلن. پیش اهل دل ادب بر باطن است. چرا اینجوریه؟ چون اینا دلشون از اسرار نهانی آگاهه. فاتن از فتنت میاد به معنای زیرکی و تیزهوشی و دانایی، سرایرم به معنای پنهانی هاست، نهانی ها. زان که دلشان بر سرایر فاتن است. اینا مثل اهل تن نیستن که خدا زیشان نهان را ساتر است، نه، اینا دلشان بر سرایر فاتنه. اینا نگاه که میکنن نفوذ میکنن در دل شما، و اونجا ادب دل باید رعایت بشه نه ادب ظاهر. حالا میگه که ماها چجوری هستیم؟ تو به عکسی پیش کوران بهر جاه، با حضور آیی نشینی پایگاه. پیش بینایان کنی ترک ادب، نار شهوت را از آن گشتی حطب. میگه تو برعکسی، به مجلس اهل تن که میری خیلی مؤدب میری. اهل تن رو اینجا میگه کور. چرا؟ چون اینا بیناییه که از دل تو بتونن خبر بدن ندارن، اینا کورن. تو به عکسی پیش کوران میری. برای چی میری؟ برای اینکه به یه عزتی برسی، دنبال مقامی، بهر جاه میری. تو به عکسی پیش کوران بهر جاه، با حضور آیی نشینی پایگاه. میری اونجا در محضر اینا، با حضور آیی یعنی به حضور آیی، و احترامت هم میکنن، اون بالا میشوننت. اما وقتی که به محضر اهل دل میری که اونا بینا هستن، اونجا دیگه برخلاف محضر کوران ادب و رعایت نمیکنی، یعنی دلت خرابه. پیش بینایان کنی ترک ادب. تو وضعت اینجوریه، وقتی میری به محضر اهل دل ترک ادب میکنی، چون ادب ادب باطنه، ادب دله، با دل خراب میری اونجا. ولی پیش کورا که میری با ظاهر آراسته، پیش بینایان کنی ترک ادب، نار شهوت را از آن گشتی حطب. علتش اینه که تو هیزم آتش شهوتی، تو فاسدی، تو گرفتاری، تو هیزم آتش شهوتی. در محضر بزرگان ترک ادب میکنی، در محضر کوران اونجا آراستگی نشون میدی. چون نداری فتنت و نور هدا، بهر کوران روی را میزن جلا. پیش بینایان حدث در روی مال، ناز میکن با چنین گندیده حال. اینجا فعلای ماضی رو همه رو شما مضارع معنی کنید. این مثنوی هم مثل قرآن از این جهت، در قرآن هم خیلی جا کانه رو باید هست معنا کرد، خیلی جا باید بود معنا کرد. در مثنوی هم خیلی جا فعل که آمده، فعل رو باید زمانش تغییر داد. چون نداری فتنت و نور هدا، بهر کوران روی را میزن جلا. اینو اینجوری باید بخونیم، بهر کوران روی را میزنی جلا. یعنی تو اینطوری هستی، چون فتنت نداری، اون چشم باطن بین را نداری، نور هدایت نداری، وقتی میری در محضر اهل تن که مولانا اونا رو کوران خطاب میکنه، اونجا خیلی روی خودت رو جلا میزنی، یعنی بزک میکنی، آرایش میکنی خودتو. اما تو اون وقت با این وضعیت وقتی میری در محضر بینایان، در محضر صاحب دلان، اونجا انگار به صورتت نجاست مالیدی. اون چیزی که تو تصور میکنی آرایشه، حدثه. بینا اونو به چشمش به صورت تو میبینه. وقتی میری اونجا ترک ادب میکنی، چون اون که به این صورت ظاهر تو نگاه نمیکنه، اون به باطن تو نگاه میکنه که تو دلت چی میگذره. اون وقت تو دلت چجوریه، صورت دلت چجوریه، یک صورت آلوده به حدثه. پیش بینایان حدث در روی مال، یعنی میمالی. ناز میکن با چنین گندیده حال، تازه گرون فروشی هم میکنی با این وضع زشتی، نازم میکنی دیگه. آدم زشت که ناز نباید بکنه، که زشت باشد روی نازیبا و ناز، سخت باشد چشم نابینا و درد، زشت باشد روی نازیبا و ناز دیگه. نازم میکنی تازه وقتی میری اونجا. این چند بیت رو گفت و حالا دوباره برمیگرده به داستان ابراهیم ادهم. خب این امیر اومد بالا سر ابراهیم ادهم، دید این سلطان به چه روزی افتاده، اومده کنار دریا تنها، غریب، فقیر، داره لباسشو وصله میکنه. ابراهیم ادهم هم فهمید که این داره افسوس میخوره به حالش، که این کی بود و به چه روزی افتاد. شیخ سوزن زود در دریا فکند. ابراهیم ادهم این سوزنی که دستش بود انداخت تو دریا. خواست سوزن را به آواز بلند، سوزن رو احضار کرد، گفت سوزن برگرد. صد هزاران ماهی اللهی، سوزن زر در لب هر ماهی، سر برآوردند از دریای حق، که بگیره شیخ سوزنهای حق. رو به دو کرد و بگفتش ای امیر، ملک دل به یا چنان ملک حقیر. این نشان ظاهر است، این هیچ نیست، تا به باطن در روی بینی تو بیست. این چند بیتو معنا میکنیم و این جلسه رو خاتمه میدیم. وقتی شیخ فراخان داد و گفت که سوزن بیاد، سوزن رو طلب کرد دوباره از دریا، یک باره صد هزاران ماهی، ماهی که خدایی بودن، ماهی که به اذن خدا اجابت کرده بودن دستور ابراهیم ادهم رو، اومدن کنار دریا، تو لب هر کدومشون، تو دهن هر کدومشون یه سوزن طلایی بود. حالا سوزن ابراهیم ادهم سوزن معمولی بود، اونا صدها هزار سوزن طلایی آوردن، گفتن بفرما. صد هزاران ماهی اللهی، سوزن زر در لب هر ماهی، سر برآوردند از دریای حق که بگیره شیخ سوزنهای حق. همش خدایی بود، دریا دریای خدایی، سوزن سوزن خدایی. اینجا که شد، اون وقت ابراهیم ادهم رو کرد به اون امیر، رو به دو کرد و بگفتش ای امیر، ملک دل به، اینی که من دارم سلطنت بر دل هاست، ملک دل به یا چنان ملک حقیر، تو یاد اون سلطنت من هستی، اون پیش این حقیره، این بهتره یا اون؟ این نشان ظاهر است، این هیچ نیست. تازه نباید فکر کنی که این چیزیه، این تازه بی ارزشه. اگه بری به باطن کار، اونجا چیزای بالاتر از این میبینی. تو بیست، تو بیست یعنی تو بیست، یعنی درنگ کن، صبر کن، حوصله کن، تحمل کن تا به باطن در روی بینی. اگه به عمق مسئله پی ببری چیزای بالاتر میبینی. تو بیست با یک چنین نمایشی ابراهیم ادهم به او حقایق رو نشان داد. درس رو تمام میکنیم و همه شما رو به خدای بزرگ میسپاریم.
چه فرقی می کند رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
ای جان تو جانم را از خیش خبر کرده، اندیشه تو هر دم در بنده اثر کرده، ای هرچه بیندیشی در خاطر تو آید، بر بنده همان لحظه آن چیز گذر کرده. ای جان تو جانم را از خیش خبر کرده، اندیشه تو هر دم در بنده اثر کرده، ای هرچه بیندیشی در خاطر تو آید، بر بنده همون لحظه آن چیز گذر کرده. We'll be right back. از شیوه و ناز تو مشغول شده جانم. از شیوه و ناز تو مشغول شده جانم. مکر تو پنهانی خود کار دگر کرده، بر یاد لب تو نی هر روز بنالیده، عشقت دهن نی را، عشقت دهن نی را پرقند و شکر کرده، پرقند و شکر کرده. از چهره چون ماهت بس قد و کمرگاهت، چون ماه نو این جانم خود را چو قمر کرده، خود را چو قمر کرده. از چهره چون ماهت وز قد و کمرگاهت، چون ماه نو این جانم خود را چو قمر کرده، خود را چو قمر کرده. خود را چو قمر کردم باشد به میان آی، ای چشم تو سوی من از خشم نظر کرده، از خشم نظر کردی دل زیر و زبر کردی، تا این دل آواره از خویش سفر کرده.